پایش نمیشه؟ نه، تا حدود زیادی پایش میشه، اما وقتی اجرا نمی کنن با در واقع اخطارهایی مواجه میشن که محیط زیست صادر میکنه برای این دوستان که شما بنا بوده مثلا فرض کنید بخش پسماند و مدیریت بکنید و مدیریت نکردید، اخطار اول صادر میشه. در ارتباط با تصفیه خونه، اگر تصفیه خونه بس اجرا میشده اجرا نشده، اخطار براشون صادر میشه. وقتی اجرا بکنن و خروجی تصفیه خونه دارای شرایط متعارف و استاندارد نباشه، باز اخطار صادر میکنن. بعد از دو مرحله اخطار، از مرحله سوم پرونده قضایی در واقع تشکیل میشه، محیط زیست اقامه دعوا میکنه تو محاکم قضایی و هیئت مدیره یا مدیر عامل شهرک باعث پاسخگو باشه. اما یه مشکلی که ما به لحاظ حقوقی و قانونی اینجا داریم اینه که خود شهرک عاملین صنایع یعنی واحدهای صنعتی احساس مسئولیت در مقابل در واقع فاضلاب تولیدی ندارن، همه رو محول میکنن به مدیر عامل و هیئت امنای شهرک.
آقای قاسم، این مشکل قانونی که آقای مهندس فتی بهش اشاره میکنند رو نمیتونیم از طریق قوه قانونگذاری کشور حلش بکنیم؟
اصلا ببینید، قانون حالا آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب که مصوب تاریخ 18/2/73 هیئت وزیران هست، این به وضوح وظایف تولید کنندگان فاضلاب رو مشخص کرده. مراتب من خواهشی که حالا دارم از دوستان این هستش که اگر واقعا خلاهای قانونی رو احساس میکنن، حالا با همون رویکردهای تعاملی که الان ایجاد شده و قطعا ما تو آینده جلساتی در این خصوص با دوستان خواهیم داشت، به ما اعلام کنم، ما اینا رو بررسی میکنیم و حالا قول میدیم در اسرع وقت هم سعی کنیم خلاهای قانونی رو برطرف بکنیم. منطقه مراتب بحث این کارگروه ها، کار دست جمعی که باید انجام بشه، این یه نکته خیلی مهمی، این تعاملات باید صورت بگیره، اطلاعاتش واصل بشه. چرا؟ ما حتما پیگیری میکنیم قضیه رو حل فصلش
خواهیم کرد. بسیار خب آقای فتی، پس علل حساب مجلس اعلام آمادگی کرده برای اینکه
بله ما استقبال میکنیم که هر گونه در واقع اقدامی که لازم هست انجام بشه با همکاری
آقای مهندس. آقای دکتر توفیقی، نمیشه یه الزامی برای این در حقیقت کارخانجاتی که آقای مهندس فتی بهش اشاره کردن ایجاد بشه که اونها مسئولیت خودشون رو در قبال پساب ها و پسماندها و فاضلاب‌های خودشون بر عهده بگیرن؟
جناب آقای هاشمی، این الزام وجود داره. اصلا ما در قانون جلوگیری از آلودگی آب، این قانونگذار اینو اومده و پیشبینی کرده در ماده دو و گفته که آلوده کننده آب خودش مسئول رفع آلودگی هست. این موضوع از لحاظ قانونی وجود داره در آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب،
ولی به نظر میرسه که زیاد بهش توجه نمیشه. آقای
دکتر، نه توجه نمیشه. ما باید ببینیم که ابزارهامون چی هست.
ابزارهای نظارتیمون، منظورم
ابزارهای نظارتیمون چی هست در راستای اجرای قانون. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمانی که در واقع ضابطه داره و بر اساس ضوابط عمل میکنه و در نهایت کار حاکمیتی میکنه، فرمودن چون بحثا در نهایت در صورت عدم تأمینش با تأمین دلیل میتونه قضایی بشه و در واقع مشکلی که در اینجا وجود داره خود سازمان و بنده خودم رو در درجه اول یک محیط زیستی میدونم، چون مسئولیتم به نوعی در این راستا هست. سازمان محیط زیست هم ابزارهای لازم رو برای پایش این همه موارد و این همه صنایع و حالا در حوزه های دیگر ندارد، طبیعی هم هست و اومده در این راستا برای اینکه بتونه در راستای انجام وظایف نظارتیش که در آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب بخشی از اون عنوان شده که سازمان محیط زیست بایستی منابع آلوینده رو پایش کنه و در رفع اون اقدام کنه و اخطار بده و بعدا مراحل بعدی، اومده و یه سری آزمایشگاه ها به عنوان آزمایشگاه معتمد در راستای وظایف نظارت، چرا من در حوزه فاضلاب دارم عرض میکنم، در حوزه پسماند هوا و سایر بخش ها همینطوری است، به عنوان آزمایشگاه معتمد به اینها مجوز داده که اینها بیان کارهای پایشی رو انجام بدن. من تا ببینید وقتی آزمایشگاه معتمد زینتش در واقع اون واحد فاضلابزا یا اون دقل معروف واحد صنعتی هست، شاید این وظیفه نظارتی به نوعی تأمین نشه، چون آزمایشگاه معتمد در واقع میده در قالب یک قراردادی با اون واحد فاضلابزا این پایش رو داره انجام میده و در نهایت این نتیجه رو ریپورت میکنه. شاید بهتر میبود که تمامی اینها زیر چتر سازمان حفاظت محیط زیست بودن، البته بستگی به منابع مالیش داره، منابع قانونیش داره و خیلی چیزهای دیگر. منتها بحثی که در اینجا مطرح هست اینه که من عرض میکنم ما یک سری واحدهای سر، اولا بیایم یک نکته رو خیلی بهش توجه داشته باشیم. سازمان صدای کوچک طبق قانون تأسیس گفته شده که بیاد یک سری زیرساخت ها رو ایجاد کنه برای استقرار واحدهای صنعتی در یک جا که هم کنترل این آلایندگی هاشون بهتر بشه، هم اینها به یک نوعی تجمیع بشن برای اینکه زیرساخت هاشون تجمیع بشه، هزینه هاشون بیاد پایین. پس شهرک صنعتی در درجه اول یک کار زیست‌محیطیه، چون از پراکندگی صنایع جلوگیری میکنه، اینو همه قبول داریم.
بله،
چون اگر قرار بود شهرک صنعتی نباشه همه این واحدهای صنعتی به صورت کلونی ها یا قطب‌ها یا لکه‌های صنعتی پخش می‌شدن در جاهای دیگر. پس فلسفه ایجادی این از دید قانون‌گذار، از دید اجرایی یک کار کاملا درست و شاکله زیست‌محیطیه.
بله،
اما سازمان صنایع کوچک یا اصلا کلا بگیم وزارت صنعت در بعد از ایجاد این زیرساخت‌ها میاد و در ازای ماده 10 قانون مدنی در قالب یک دفترچه قرارداد با این واحدهای صنعتی متعامل میشه. پس ما با واحد صنعتی، بین ما و یک واحد صنعتی صرفا یک دفترچه قرارداد وجود داره که هر یک از این طرفین، یک طرفش سازمان صنایع کوچک به عنوان واگذار کننده این حق انتفاع هست، طرف دیگرش واحد صنعتی. اگر هر کدوم از این واحدهای صنعتی که البته در دفترچه قرارداد موجود توجه به مسائل مربوط به محیط زیست، چه در حوزه پساب چه در حوزه های دیگر بهش توجه شده، هر کدوم از این واحدهای صنعتی اگر به این تعهدات عمل نکنن در این دفترچه قرارداد، طرف دیگر قرارداد که سازمان صنایع کوچک است باید یک روال قضایی رو یا یک روال فرض کنید مثلا طولانی رو در یک پروسه قضایی بایستی انجام بده. خب اینم یک موضوع بسیار طاقت برسا است. پس ببینید سازمان صنایع کوچک به غیر از این دفترچه قراردادی که در اختیارش هست هیچ ابزار و اهرم دیگری ندارد.
بسیار
فقط دکترم جناب آقای هاشمی عرض کنم
پس
بنابراین اینجا ما در مورد عدم تأمین این شرایط، عدم تأمین این مؤلفه‌های زیست‌محیطی باز دست به دامن سازمان محیط زیست هستیم که برای واحدهایی که حالا اون بخشی از واحدها، بخش قلیلی از واحدها که انضباط زیست‌محیطی رو در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی رعایت نمی‌کنن با ورود فاضلاب‌های با آلاینده‌های بالا، در واقع در مورد
آقای دکتر توفیقی، آقای مهندس فتی میگن تعداد قلیلی نیست، تقریبا 70% رعایت نمی‌کنن.
خب این البته من اینو قبول ندارم در مورد
خونه ندارن 70%. میفهم صدای آقای توفیقی، آقای فتی رو شما میشنوید؟
آقای دکتر توفیقی 70% شهرک‌های صنعتی ما فاقد تسویه خونه هستن، یعنی تعداد بیشترشون در واقع عمل نمی کنن به وظایف زیست محیطیشون. 30%شون تسویه خونه دارن که حالا ما رو حساب این که تسویه خونه دارن پایش این 30% رو داریم انجام میدیم، ولی اون 70% دیگه واقعا فاضلاباشون داره به محیط زیست تخلیه میشه. اونا رو ما مشکل اساسیمون با اوناست. اینهایی که تسویه خونه دارن، حالا به هر حال پیگیریایی که ما انجام میدیم، پیگیریایی که خود شما در واقع انجام میدید، مجاب میشن که خروجیشون رو به حد مجاز برسونن. مشکل عمده ما واحدهایی هستن، شهرکایی هستن که اساسا اجرا نکردن تسویه خونه و این تعداد واقعا تعداد بالاییه. حدود 70% اینا، 73% اینا فاقد تسویه خونه هستن. اساسا پروژه‌ای به نام تسویه فاضلاب در شهرکشون اجرا نشده.
من اجازه دارم صحبت کنم الان
آقای توفیقی؟ دوست دارم که باهاتون خیلی صحبت بکنم، ولی یه مقداری کوتاه‌تر لطفاً اگر پاسخ بفرمایید، چون آقای یه مهمان دیگه هم قراره به ما اضافه بشن. آقای قاسمی هم هنوز صحبتشون انجام نداد.
بله، من فقط در مورد این کمیت، چون بحث دوباره رفت روی کمیت، من خواهش می‌کنم اینا رو دوتا الان فرمودن آقای فتی عزیز که 70% اینها تصدیق‌خونه ندارن. ببینید ما نباید بیایم بگیم که آقا این تعداد شهرک دارن این تعداد شهرک ندارن. ما یک شهرکی داریم 3000 تا واحد صنعتی توش هست، شهرکی هم داریم که 10 تا واحد صنعتی توش هست. خب ما شهرکی که 3000 تا واحد صنعتی داره، حتی 1000 تا واحد صنعتی، 500 تا واحد، امکان نداره این تصفیه خونه نداشته باشه. ما اینو بیایم بر مبنای واحد تحت پوشش قرار گرفتن واحدها، من خودم دارم الان خدمتتون عرض می‌کنم 73% کل واحدهای موجود در شهرک‌های صنعتی تحت پوشش تصفیه خونه هستند. بله، ممکنه ما شهرکی داشته باشیم، کلان شهرک‌های ما، شهرک‌های درخواست دار ما یا به قول معروف تقاضا محور ما، همه شهرک‌های تقاضا محور ما داره تصفیه خونه هستند. شهرک‌هایی هستند که هنوز به اون شرایط لازم برای تصفیه خونه دار شدن نرسیدند، که عرض کردم باید به عنوان یک پروژه، به عنوان یک زیرساخت به این تصویر خونه هم نگاه کرد، اینا الان تصویر خونه ندارن. اینم قانونگذار پیش بینی کرده که خود اون واحدها باید نسبت به پیش تصویر تصویر خونه اقدام کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر همایون توفیقی، مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. سپاسگزارتونم، خدا نگهدارتون باشه.
بنده هم از شما تشکر میکنم، خیلی سپاسگزارم. خدا
شما، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای مهندس قاسمی عزیز، چیزی که من برداشت کردم، میخوام ببینم با آنچه که شما متوجه شدید از گفتگوی بین آقای مهندس فتحی آقای توفیقی در حقیقت همسو و همجهت هست یا نه. آنچه که من برداشت کردم اینه که ما قانون داریم، اتفاقا زیاد هم داریم در این مورد به خصوص هم، ولی انقدر این قوانین پراکنده است، انقدر این قوانین درباره موضوعات مختلف صحبت کرده که تکلیف رو معلوم نکرده که بالاخره چه کسی باید چیکار بکنه. قبول دارید این رو؟
این چه قانون داریم و قانون ها هم پراکنده هستن. بله، خب البته مطالعات زیادی هم الان شده، تعلیفات زیادی هم در این خصوص، حالا چه تو بحث پتاب ها چه تو بحث پتمانت ها انجام شده. ولی نکته ای که وجود داره این هستش که ببینید، ما متاسفانه یه رویکردی الان تو تمام بحث‌های زیست محیطی الان هستش که بیشتر میان جنبه‌های اقتصادی کارشون تو گفتگوها، من متوجه این بحث شدم، خب قبلا هم رو این کار کردیم ما، در مسائل و مشکلات زیست محیطی رویکردهای اقتصادی خیلی اولویت قرار می‌گیرن. الان خب دوستان اشاره کردن امکانات یا ابزارهایی که باید ایجاد بشه، خب اینا همه بحث‌های اقتصادی هستش، ضمن اینکه حالا تأسیساتی که باید در خصوص تصفیه خونه ها انجام بشه، اینا همه نیاز به سرمایه گذاری های به هر حال مالی و اقتصادی داره. شرکت هایی هستن که خب وقتی ورود پیدا میکنن تو بحث احداث این تصفیه خونه ها، قطعا با شرکت هایی که این کارو نمیکنن از لحاظ اقتصادی شرایطشون متفاوته. اون رویکرد اقتصادی باعث میشه که سعی بکنن که این مسائل زیست محیطی رعایت نکنن و از این خلاهای قانونی، یا حتی من بیشتر اعتقادم این هست که خلاهای نظارتی که اتفاق میفته، این سوء استفاده ها انجام میشه. ما تو حوزه مجلس حالا بیشتر روی کردمون تو اولویت اول بحثای نظارتی است و سعی میکنیم این خلاهای نظارتی که وجود داره تو کار رو بیشتر روش کار بکنیم. ذهن اینکه اون مسائل قانونی هم از نظرمون هست و مرکز پژوهش هم الان داره رو اون کار میکنه. ولی خب این نیاز به یه همت گسترده داره، ابزارهای اجرایی اون باید حتما ایجاد بشه و اینجا نقش دولت ها خیلی موثر است. دولت ها واقعا باید تو بحث مسائل زیست محیطی زیرساخت‌های لازم رو اجرا کنن. حالا من اعتقاد خودم این هستش که شرکت شهرک ها حالا با توجه به بحث های درآمدزایی که داره میتونن حالا به هر حال سرمایه‌گذاری های بیشتری رو انجام بدن و خب به هر حال این سرمایه‌گذاری ها یک جایی قطعا منافع اقتصادی خودشو داره. ببینید، ما هر جایی که منابع آبی و خاکی خودمون رو آلوده بکنیم، قطعا ارزش اقتصادی اون منابع هم از بین میره.
بله،
و ما نباید به هر حال تو بحث های اقتصادی اون رویکردهای مستقیممون رو در نظر بگیریم، حتما هزینه‌های غیر مستقیم رو باید در این خصوص در نظر بگیریم. و من مجددا تاکید میکنم واقعا نقش دولت ها چه ایجاد ابزارهای حالا مثل تصفیه‌خونه ها، سخت‌افزاری مثل تصفیه‌خونه ها، یا بحث های نرم‌افزاری مثل بحث های آزمایشگاهی، یا حالا مطالعاتی که باید انجام بشه، دولت ها باید مد نظر قرار بگیرن، خصوصا اینکه به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی که واحدهای تولیدی ما دارن، یه همچین کمک هایی میتونه به رونق تولید ما کمک بکنه و قطعا مشکلاتی که در این خصوص وجود داره رو برطرف بکنه. یه نکته دیگه هم هست، واقعا ما در خصوص بحث مجوزهایی که داریم صادر میکنیم و کارگاه های زیرپله‌ای که دارن کار میکنن تو حوزه‌های مختلف، و اینا واقعا رعایت هم نمیکنن، و یه عاملی هم هستن برای صنایع دیگه‌ای که رقیب اونها هستن و تجهیزات لازم رو فراهم کردن. اینم باید یه نظارت بیشتری انجام بشه، حتی اگر منجر به این بشه که این کارگاه رو تعطیل بکنیم، یا اینکه وادارشون بکنیم برن به سمت اینکه حتما مسائل زیست‌محیطی انجام بشه. اینا جزء وظایف ارگان‌های دولتی هستش که حتما باید اجرایی بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مهندس قاسمی، مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید. آقای دکتر مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سلام بر شما.
من هم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
ارادتمندم. آقای دکتر تجریشی عزیز، صحبت‌های آقای قاسمی رو شنیدید، در نهایت بحث این رو داشتن که نظارت‌ها ضعیفه و در نهایت بحث این رو داشتن که باید در حوزه‌های مختلف یه مقداری نگاهمون رو تغییر بدیم. شما به عنوان معاون سازمان حفاظت از محیط زیست بفرمایید که چقدر این اتفاقی که آقای قاسمی بهش اشاره کردن مقدوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه گزارشی بدم اصلا در رابطه با صورت مسئله‌ای که داریم. ما حدود 130 هزار تا مجموعه صنعتی، معدنی و خدماتی که جزء صنایع مطرح میشن. مثلا خدماتی، مثلا ما دامداری ها رو بگیم خدماتی هن، ولی خب پسابشون آلوده کننده محیط هست. ما 132 هزار تا مجموعه داریم. اینو در سال 96 و 97 ما به وزارت سمت نشستیم، تمام اینها رو بهش میگن کد آیسیک که طبقه بندی صنایعه، اینا رو در آوردیم و از سال 97 شروع کردیم پایگاه اطلاعاتی خودمون رو بر اساس همین نظارت و پایش‌هایی که آقای مهندس قاسمی بهش اشاره کردن رو کنار هم گذاشتیم و متوجه شدیم که حدود 20 و خورده هزار تا از اینها رو ما فقط داریم پایش میکنیم در کشور.
عجب.
و اینهایی که داریم پایش میکنیم که وظیفه مونم هستش، اونهایی که به لحاظ آلودگی پسابشون به محیط جزء صنایع آلاینده محسوب میشوند، یه چیزی حدود مثلا 3500-600 تا هستش و این 3500-600 تاش 85% علت آلایندگیشون آلودگی آبی هستش که ایجاد میکنن، 15% هوا. این تو اون جامعه آماریمون هست. من مطمئنم ما اگر مثلا یه 2-3 سال دیگه این اطلاعات رو کنار هم بذاریم، پایش و نظارت همون رو گسترش بدیم، میتونیم یک تصویر بهتری داشته باشیم که واقعا صنایع آلاینده ما علت آلودگیشون چیه. ممکنه بخش بو بهش اضافه بشه، ممکنه صوت بعضی از اینا بهش اضافه بشه، ولی به لحاظ مجموعه آماریمون من فکر میکنم عدد یه همچین مجموعه هستش.
خب
باید چی کار کرد؟
آره دقیقا همینو میخواستم بپرسم. خب فرصتمون آقای دکتر متاسفانه خیلی کمه، اگر که بتونیم.
بله چی کار کرد؟ پس من اول باید مسئله رو بدونم. ما رفتیم اولین کاری که انجام دادیم، اومدیم دیدیم شرکت شهرک‌های صنعتی اینا قسمت عمده اینها اصلا تصفیه خونه ندارند.
بله آقای مهندس فتحی هم
که چرا ندارن، ریشه‌هاشو به دست آوردیم. ریشه‌های خیلی طولانی داره که در وزارت سمت هست. اینا رو آوردیم گفتیم 50 تا از اینها رو که در 12 تا استان بودن و خیلی هم برامون مهم بود با صندوق ملی محیط زیست صحبت کردیم که الان مثلا گلستان رو بهش منابع مالی تزریق شده. بنابراین حدود 85% از منابع مالی که صندوق ملی محیط زیست بوده تا الان حدود 300 میلیارد تومان ما فقط تسهیلات دادیم به تصفیه خونه‌هایی که دچار مشکل بودن. استانداردهامون رو اومدیم بازنگری کردیم. سال 98 قراردادی با فرهنگستان علوم و دانشگاه شیراز بستیم که استانداردهای پذیرندمون رو بازسازی بکنیم. با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری صحبت کردیم. ما الان مجموعه ای در ستاد نانو شکل گرفته که داره به ما کمک میکنه تو پساب نساجی ها در اصفهان وارد شدن، چون نساجی ها هم رنگ دارن هم مواد شیمیایی دارن، اینا با کمک فناوری نانو به ما الان دارن کمک میکنن. در رابطه با بویی که از پساب تصفیه خونه ها میاد یه مجموعه جدیدی شکل گرفته که باز در مجموعه شرکت های دانش بنیان هست که ما کلن مجموعه هایی که مشکل بو دارن پسابشون رو به اونها داریم میدیم. یه کنسرسیوم دانشگاه های برتر رو گرفتیم در سال 99، یه قرارداد فاز اولش بسته شده. مثلا مجموعه سیمان کشور به دانشگاه علم و صنعت دادیم، نیروگاه به دانشگاه خواجه نصیر، آهن و فولاد و به صنعتی اصفهان، همینطوری میاد تا پایین. ما 15 تا از این قراردادها رو بستیم. از اینها خواستیم مثلا در چرمسازی دانشگاه تربیت مدرس بره ببینه صنعت چرم در حوزه پسمان، در حوزه پساب، استاندارداش، آلودگی خاک، اینا چه چالش هایی دارن. چه اقداماتی باید صورت بگیره، چه فناوری و تکنولوژی هایی باید معرفی بشه، کارهای پایلوت باید به چه شکل صورت بگیره که ما بتونیم مصرف آبمون و به تبع تولید پسابمون رو کاهش بدیم، و چالش هایی که برای هر کدوم از این صنایع به لحاظ تکنولوژی حدود مجاز داریم اینا رو شناسایی بکنیم، با مجموعه های داخلی کشور برای بازیافت پساب، چون بسیار مهمه، ما کشوری هستیم که آب کم داریم و صنایع اگه آب کمی مصرف بکنن خب پساب کمتری تولید میکنن، انرژی کمتری مصرف میشه، آلودگی کمتری ایجاد میشه. من اون 3 تا از این مجموعه هایی که پالایشگاه ها هستش، خدمت شما عرض بکنم، کارخانه های کاغذسازی هستش، به اضافه پتروشیمیا، این الان پایلوت ها شروع شده. بنابراین سعی کردیم با استفاده از دانش فنی روز دنیا و به کارگیری شرکت های دانش بنیان و ورود جدی مسئله برای حل مسئله اقداماتی رو انجام بدیم. آقای مهندس قاسمی به یک نکته بسیار مهمی اشاره کردن، بحث پایش و نظارت هست. منم اعتقادم اینه که مهمترین وظیفه سازمان محیط زیست پایش و نظارته. برای اینکه پایش و نظارت انجام بشه، ما سال 1398 یک گزارش رو به دولت دادیم که این مهمترین مسئله ما، این منابع مالی رو نیاز داره، این زیرساختها رو نیاز داره. در سال 99 دولت اومد 35% از عوارض آلایندگی رو گفت میدمش به صندوق ملی محیط زیست، که صندوق ملی محیط زیست تسهیلات بده. همون که من اشاره کردم، مثلا ما الان اولین تصفیه خونه فاضلاب دامداری هامون حدود 3 هفته پیش در جنوب تهران با تسهیلاتی که صندوق داده بود راه اندازی شد. بنابراین این فعالیت ها صورت گرفته، ولی متاسفانه موقعی که بودجه 1400 رو تنظیم می‌کردن، بدون توجه به اینی که صندوق ملی محیط زیست در همه جای دنیا وظیفش این هستش که تسهیلات بدهد به صنایع آلاینده، اومدن و این ردیف رو کاملا حذف کردن. و نکته جالبتر اینه که در ماده 38 قانونی که مالیات بر ارزش افزوده، قرار بوده 20% اون برود به صندوق ملی محیط زیست برای وام دادن به صنایع، که اون رو هم متاسفانه حذف کردن. بنابراین اگه بخواد پایش و نظارت باش، بعد از پایش و نظارت بفهمیم که این صنعت مشکلش چیه، بعد شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها رو بیاریم و بخش خصوصی که مسئله اینا رو حل کنن، و صنعت پول نداشته باشه، این چرخه کاملا ناموفق خواهد بود. ما شاهد این خواهیم بود که کشور صنایع آلاینده بدون اینکه منابع مالی داشته باشن محیط رو آلوده بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
آقای مهندس فتید، خیلی فرصت همون کوتاهه، در حد 1 دقیقه فرصت داریم، اگر که جنبندی میخواید بفرمایید در خدمت.
عرشبت حضور شما، ما یه چیزی حدود 38% فاضلاب هایی که شرک های صنعتی تولید میکنن تخلیه میشه به منابع آب سطحی، حدود 34% برای آبیاری فضای سبز داخل شهرک ها استفاده میشه، حدود 26% دیگرش برای مصارف کشاورزی استفاده میشه و حدود 2% به چاهای جذبی تخلیه میشه. میخوام بگم عمده در واقع فاضلاب های شهرک های صنعتی منابع آب سطحی کشور داره آلوده میکنه. ما امیدواریم که این مشکل حقوقی در واقع مدیریت عامل شرکای صنعتی که در محاکم قضایی زیر بار در واقع بحث مدیریت فاضلاب هاشون نمیرن، به علت اینکه مسئولیت این کار رو به لحاظ در واقع قراردادی ندارن، این مشکل بتونیم در واقع با آقای دکتر توفیقی و مجموعه وزارت سمت این مشکل رو حل بکنیم در آینده، تا در واقع مدیریت عامل شرکای صنعتی مسئولیت پذیری کاملی به لحاظ قانونی روی بحث مدیریت فاضلاب ها داشته باشه. و بیشتر از اون باز امیدوار هستیم که این درصد باقی مانده ای که از شرکای صنعتی فاقد تصفیه خونه فاضلاب هستن، این تصفیه خونه ها اجرا بشه در آینده، ما بتونیم در واقع ظرف 10 سال آینده همه شرکای صنعتی کشور دارای تصفیه خونه های فاضلاب متعارف و متناسب با استانداردهای مدرنش باشن.
ممنونم آقای مهندس تورج فتی، معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست از حضرت عالی، بابت حضورتون در برنامه گفتگوی علمی. از شما هم خیلی ممنونم که همراه ما بودید. الهی که بالاخره یه جوری بشه در نهایت که
زمینمون بتونه یه ذره نفس راحت بکشه، هم از دست ما مردم، هم از دست برنامه ریزیامون، هم از دست صنایعمون، هم از دست همه کلا. یه ذره میخوام فکر کنم به اینی که این اتفاقاتی که داره برامون میفته این روزا، بخشش هم به خاطر اینی که ما هوای محیط زیستمون رو نداریم. ارادتمندم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، مجدداً اعلام میکنیم که ساعتی پیش زلزله‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر در عمق 11 کیلومتری زمین در بخش خشت از توابع شهرستان کازرون استان فارس رخ داد. این زلزله و در شیراز نیز به شدت احساس شده. پس از وقوع این زمین لرزه تا کنون 3 پس لرزه نیز رخ داده. پس لرزه نخست در حوالی خشت به بزرگی 6.3 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین، پس لرزه دوم حوالی بابا منیر ممسنی به بزرگی 8.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین و پس لرزه سوم نیز به بزرگی 8.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری رخ داده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس افزود تا کنون خسارت جانی و مالی از این زمین لرزه گزارش نشده و تیم‌های کارشناسی، امدادرسانی و هلال احمر به منطقه اعزام شدند. گفتنی است تیم‌های واکنش سریع و ارزیاب اورژانس نیز به منطقه اعزام شدند. همکنون ساعت 21:57 است. شنونده دقایق پایانی بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو هستید. من سید محمد عطری همراه بودم با حسین روزبهانی، تهیه کننده نورالله حیدری، صدا بردار صادق ستاری، هماهنگی پخش. شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.